با سلام به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان که به تماشای تفسیر خبر از صدای آمریکا نشسته اید. در اروپا و آمریکا پاسخ تهران به بسته پیشنهادی اروپا و آمریکا برای حل مسئله اتمی ایران تفرق رفتن از دادن پاسخی روشن تلقی شده است. امروز چهارشنبه نمایندگان پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان درباره واکنش بعدی خود در برابر حکومت اسلامی انقلابی ایران در مورد برنامه اتمی به مشورت پرداختند. دو روز پیش از این مشورت ها محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در ایران تهدید کرد جمهوری اسلامی در برابر هر تعرضی با سلاح پیشرفته‌ای که در اختیار دارد تنگه هرمز را خواهد بست. شیخ محمد الصباح وزیر خارجه کویت این اقدام ایران را اقدام علیه کشورهای عرب خلیج فارس خوانده است. در عرصه داخلی گزارش تازه‌ای در مورد افزایش قیمت مواد غذایی مورد نیاز مردم منتشر شده است. همزمان بانک مرکزی ایران نرخ رو به افزایش تورم در ایران را بیش از 21% اعلام کرد. آنچه‌تر سرهنگ هادی هاشمی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ میگوید از کار افتادن چراغ‌های راهنمایی در اثر کمبود برق باعث افزایش تصادف به میزان بیش از 50% در تهران بزرگ شده است. کمبود آب نیز تحمل تابستان را برای مردم در بسیاری از مناطق مشکل ساخته. در میداوود از توابع باغ ملک در استان نفخیز خوزستان 10 روز است که مردم آب آشامیدنی ندارند و سرانجام اینکه مجلس شورای اسلامی صلاحیت 3 وزیر پیشنهادی برای ترمیم کابینه محمود احمدی نژاد دکتر احمدی نژاد را تصویب کرد. بررسی می‌کنیم آخرین خبرهای ایران و منطقه را در گفتگو با میهمانان چهارشنبه شب‌های تفسیر خبر آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده نویسنده و روزنامه‌نگار در لندن و آقای دکتر محسن سازگارا مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظات دیگر. دکتر نوری‌زاده با سلام به شما در لندن. به دکتر سازگارا و بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری. آقای دکتر نوری‌زاده پیش از اینکه به مسائل و خبرهای امروز بپردازیم، امروز سالگرد ترور دکتر شاپور بختیار هست، آخرین نخست وزیر ایران پیش از انقلاب اسلامی و رهبر نهضت مقاومت ملی ایران، سازمانی که در مرکزش در پاریس بود و فعالیت می‌کرد. در چنین روزی دکتر شاپور بختیار به قتل رسید. بعد هم که ثابت شد که فرستادگان تهران این قتل سیاسی رو مرتکب شدن مثل بسیاری از قتل‌های دیگه. پرسش من اینه، در چنین روزی چرا اعدام، ترور و بعد اعدام مخالفین هنوز شیوهی هست برای حفظ قدرت سیاسی در ایران؟
سپاسگزارم ازتون آقای چالنگی که یادی از آن بزرگ مرد رو امروز کردید. امروز در گورستان مونپارناس یاران و دوستانش بر مزار او گرد آمدن، یاد او و سروش کتیبه رو گرامی بدارند، دستیار عاشقی که تا پایان با او بود. دکتر شاپور بختیار برای ما آمد، در واقع آن مرغ طوفان که آن زمان اون همه تنها بود آمد، چشمندازی رو برای ما گذاشت که در آن روحانیت در قم با احترام و حرمت چونان واتیکانی در اونجا زندگی خواهد کرد و از اعتبار و احترام برخوردار خواهد بود. جامعه دموکراتیک رو برای ما ترسیم کرد که در آن همه مردم، همه آحاد ملت در اداره سرنوشت، اداره کشور شرکت خواهند داشت. خیلی حرفا برای ما زد. واقعا من همیشه میگم یک لحظه بودم ما چه بسیاری. و واقعا دکتر شاپور بختیار که دوستان و نزدیکش به او خنجر زدن، رفتن دست آقای خمینی رو بوسیدن، سرانجام با آن مرگ، چه بگویم، مرگ عجیب، مرگی که حتی فرستادگان و ذوب شدگان در ولایت فقیه، فرستادگان آقای خامنه‌ای، حتی وقتی او رو با ضرباتی کشتن، نشستن روی سینه‌اش، دنده‌اش رو شکستن، گردنش رو بریدن، دستاش رو بریدن و با سروش کتیبه نیز چنان کردن. و این نشون میداد که رژیم چقدر از دکتر بختیار وحشت داره و چقدر او برای ملت ایران نماد آزادگیش. مردی که اگر گفت من به راه مصدق اعتقاد دارم، تظاهر و فریبکاری نبود. اگر گفت به مشروطیت اعتقاد دارم، تا پایان عمر مشروط خواه و مشروط طلب باقی ماند. به هر حال برای من تصور میکنم اشتباهی گذاشتن عکس آقای دکتر سروش رو به جای سروش کتیبه.
عمرتون دراز باد آقای دکتر سروش.
انشالله که دکتر سروش هم در عرصه فرهنگ فعالیت بسیار مهم میدن. به هر حال آقای چالنگی، این رو بگویم، در واقع عملکرد رژیم جمهوری اسلامی نشاندهنده این است. آن حرفایی که بختیار میزد، آقایان دیکتاتوری نعلین هزار بار از دیکتاتوری چکمه بدتره، حرفای درستی بود. ملت توجه نکردن، ذوب شدن در تصویر آقا در ماه، در موی مبارک محاسنشون در سوره بقره، و به یاد نیاوردن این مردی که داره باشون حرف میزنه با فاشیستا در اروپا جنگیده، 25 سال با استبداد مبارزه کرده، سالها از عمرش رو در زندان گذرونده، اما روزی که دیده مملکت احتیاج داره دعوت شاه رو قبول کرده. و چنان دکتر صدیقی همه گاه میگفت، من وجاهت ملی را برای سنگ قبرم نمیخواهم. اما شگفتا که امروز بعد از مرگش وجاهت او هزار بار بیشتر شده. و چنین است که هم در حیات او سعادتمند بود با دلاوری و آزادگیش، و هم در مماتش.
خب این پرسش رو از شما که چرا حکومت ایران هنوز از قتل و کشتن مخالفین به عنوان یک ابزار برای حفظ قدرت سیاسی استفاده میکنه؟ نمونش اعدام افرادی در گوشه و کنار کشور، از جمله وبلاگ نویس بلوچ
یعقوب مهرمهان.
چه نیازی داره یک حکومت به این همه کشتار، به این همه قتل؟
در واقع باید بگیم وقتی خشونت در تئوری یک نظام حکومتی نهادینه شده باشه و خشونت ورزی اصل مقبولی باشه، آنچنان که جمهوری اسلامی به دلیل اینکه از انقلاب اسلامی اومد بیرون و انقلابیگری که شاید 2 دهه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ما شد تئوری موفق و تئوری حاکم و غالب در بین حتی بسیاری از روشنفکرهای ما، و ضمناً این نظام البته غیر از انقلابیگری یک نوع ایدئولوژی گرایی خشونت بار رو هم از چپ به میراث برده بود، و خود نوع اسلام فقاهتی هم که شد در بخش مذهبیش و چه غالب این نظام، مجموعاً تئوری رو براش ساخت که این تئوری هنوز هم به قوت خودش باقی، یعنی این تئوری هنوز که هنوزه آبشخور اصلی فکرها و عملکردهای این حکومت، یک نوع ایدئولوژی گرایی مذهبی فقاهتی خشونتگرا که جایی برای تحمل دموکراتیک مخالفین نداره، جایی برای دگراندیشی نداره، یک نوع توتالیتاریسم، یک نوع اقتدارگرایی که به جزئی ترین امور هم میخواد که دخالت بکنه. بنابراین لاجرم چنین حکومتی هر صدای مخالفی رو ناچاره که سرکوب بکنه، کنار بگذاره و تاب مخالفت نداشته باشه. یعنی به زبون دیگه، مادامی که شما نظامی دموکراتیک نداشته باشی، دموکراسی به معنی این که مردم بتوانند حاکم یا حاکمین رو آزادانه انتخاب کنند، آزادانه انتقاد بکنن و هرگاه هم نخواستند قانونی ابزاری داشته باشن بتونن عزلشون بکنن. ابزارهای قانونی که هر چقدر هم این آخری تسهیل‌تر و ساده‌تر باشه اون نظام دموکراتیک‌تره. وقتی این مسیرها بسته است، فیلمثل نهاد ولایت فقیه نهادی است که مادام العمر، نهاد ولایت فقیه قابل انتقاد نیست و هیچ راهی هم ملت ندارن که اگر نپسندیدنش عزلش بکنن قانونن، چون مجلس خبرگان در چارچوبی است که هیچ نوع در واقع راهی نمیذاره که ملت واقعا انتخاب بکنن. بنابراین این نظام دموکراتیک نیست و وقتی دموکراتیک نیست اومخ برای برخوردش با مخالفین راهی که پیش روشه این نیست که سرکوب بکنه. و چه خبر تأسف آور این که واقعا در بلوچستان به اسم اعدام طرفداران گروه به اصطلاح مسلح جند الله و آقای ریگی، یک وبلاگ نویس و فعال مدنی بلوچ آقای یعقوب مهرنهاد اعدام شده و من دیدم به درستی خیلی از فعالین حقوق بشر به خصوص در کردستان و جاهای دیگه کشور ابراز نگرانی کرده بودن که این یک بدعتیست، یک مسیریست که به این ترتیب جون بسیاری از کسایی که گناهی ندارن جز این که حرف زدن، وبلاگ نوشتن و سخن گفتن یا مقاله نوشتن در خطر.
آقای دکتر نورزاده، به برنامه اتمی ایران بپردازیم چون مسئله بسیار حساس شده. امروز 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت نمایندگانشون به اضافه آلمان مذاکراتی داشتن که چه پاسخی بدن، چون پاسخی که از تهران اومده و دریافت کردن همونطور که تا الان اعلام شده پاسخ روشنی نبوده، باز به ابهامات افسوده. ما یک قدم در واقع به خطرات بیشتری نزدیک میشیم، از جمله جنگ بدون رو در روسی.
جناب چالنگی عزیزم، اجازه بدید من در مورد زنده یاد یعقوب مهرنهاد چند جمله‌ای رو اضافه بکنم. این فعال بلوچ، دیشب برنامه‌تون رو می‌دیدم با آقای دکتر صادق زیباکلام و آقای محمدی و ملاحظه می‌کردم و می‌دیدم که ایشون هم تأیید می‌کرد این نوع رفتار و روش نظام، حتی اگر مدعیات بیپایشون رو هم بپذیریم که ایشون تعاطف داشته یا همبستگی داشته با گروه جنبش مقاومت مردم ایران، در اون صورت هم باز ایشون مستحق مجازات مرگ نبوده و حقا کردهای ما و دیگر اقلیت‌های ایرانی حقا نگرانیشون بجاست، برای اینکه از فردا رژیم یاد گرفت که وبلاگ نویس رو اعدام بکنه. این شقاوت و این شعامت رو ما ندیده بودیم تا به حال. اهل قلم رو به این رو، البته آغاز انقلاب مرحوم امیرانی رو کشتن، سیمون فرزامی رو کشتن، تعدادی زیادی از نویسندگان رو سر بریدند و سینه شکافتند، اینها رو میدونیم. اما به طور رسمی بیان یک وبلاگ نویس، این جوان چه در دوران آقای خاتمی، بعد از اون که در دانشگاه زاهدان نشریهش رو بیرون میداد، در روزنامه های دوم خردادی فعالیت میکرد، بعد اومد صدای عدالت رو در بلوچستان درست کرد، یه NGO درست کرد، یعنی کارش همش در چارچوب کارهای مشروع، کارهای قانونی و بدون دور از خشونت بود و با خشونت هم به کلی مخالف بود. اما شما سوالی از دکتر سازگاره فرمودید و از منم گفتید و من متاسفانه آنقدر این دکتر بختیار برای من اعتبار داره که گفتم آغاز کلامم با او باشه. اما اینو بهتون بگم آقای چالنگی، رژیم جمهوری اسلامی، من به دفعات گفتم، ملت ایران رو ملت اشغال شده میداند و هر گونه که اشغالگران با مردم رفتار میکنند، دوستی الان با من است، اسمش هم همتون میدونید، مجید وحید صادقی، روی تنش با اسید نوشتن مصدق خاتمی، چون تصویر مصدق خاتمی رو در شیراز چاپ کرده. در کدوم جامعه بشری با اسید تن انسانی رو می سوزونن؟ و همین داستانی که در بلوچستان شاهدش بودیم، مهرنهاد نیز، یعقوب مهرنهاد نیز آنقدر شکنجه شده بوده قبل از کشته شدن که بیاد اعتراف بکنه بگه با آقای ویگی در ارتباط بوده، اما او حاضر به این قبول این نشد، روانش شاد و یادش جاودانه باد. اما
من اجازه بدید آقای دکتر نزار، قبل از که به برنامه‌تون بریم در همین زمینه یک پرسش دارم، این که در دنیای معاصر در سالهای اخیر و زمان کنونی آیا اشغالگران به اصطلاح در محدوده قوانین بین المللی ناچار به رعایت ضوابطی نیستن؟ یعنی مثلا حتی عراق کویت رو که اشغال کرد آیا نظارت بین المللی بانع نمیشد که به یک کارهای از این قبیل دست نزنه یا نه میشه هر کاری کرده اشغالگری وارد کشوری شد میشه هر کاری بکنه؟
خب میکنن، ولی واقعا حرف شما درست آقای چالنگی. در جهان امروز اتفاقا نکته به جایی رو فرمودید، در جهان امروز واقعا یه ضوابطی هست که حتی رژیم بورکینافاسو و رواندا هم اینها رو رعایت میکنه. حتی عمر بشیر الان میبینیم وقتی که اسمش آمده توسط داستان دادگاه بین‌المللی علیه جنایت علیه بشریت، حتی او داره یه مسائل رعایت میکنه چون یه ضابطه وجود داره. ولی رژیم جمهوری اسلامی با اهل ایران، با فرزندان ایران داره رفتاری میکنه. من اصلا خوابم نمیتونه ببره یعقوب مهرنهاد یه جوانی که بچه تازه به دنیا آمده داشته، همسر جوان، خانواده جوان، و اینجور وحشیانه آقای نکونامو فرستادن به بلوچستان، گفتن هر سنی که صداش در میاد، هر بلوچی که صداش در میاد بکش. و این شده آقای نکونام با اون سوابقی در تهران داشت، حالا اومده بلوچستان. راست میگوید آقای چالنگی، حتی اشغالگران اندک رحمی به مردمان اشغال شده دارن، اما اینها ندارن. فرستادگان خدا و امام زمان اینها رحم ندارن به ملت ایران. در مورد برنامه اتمی این نکته رو خدمتون بگم، این وهمه که آقایون رو گرفته که خب تموم داره میشه دیگه، ما 6 ماه پیش هم همینو میگفتیم، الان همینو میگیم، انتخابات آمریکا میاد و بوش هم که کاری نمیتونه بکنه با این بحران اقتصادی و بنزین گران و نفت گران، بازار به هم ریخته، و فشار حزب جمهوری خواه و آقای مکین که باید رعایت مسائلش رو بکنه که قدرت از دست جمهوری خواهان بیرون نره، هیچ کاری نخواهد کرد. اسرائیل هم الان گرفتاره، اولمرت الان گفته من میرم کنار، رئیس حزبم بیاد، خانم لیبنی بیاد که اهل جنگ نیست، آقای مفاز هم بیاد بخواد جنگ رو توجیه کنه، چند ما طول میکشه. بعد اما به لطف الهی و عنایت امام زمان بمب اتمی رو ساختیم، حالا هر کی میخواد بیاد با این حرف رو. این توخم و تصور غلط است که باعث میشه شما ببینید آقای چالنگی، نه فقط اینا جامعه جهانی رو دست انداختن، خودشون هم دست انداختن. دو هفته پیش آقای جلیلی رفت نشست صحبت کرد، آقای ویلیام برنز هم بود، نمایندگان 5 به اضافه 1 و آقای خاویر سولانا. نتیجه این جلسه چه شد؟ زور رفتن آقای جلیلی، نهار خوردن، یه مقدار راجب پاشون که در جنگ دست دادن صحبت کردن، راجب جنایات شیطان بزرگ که سولانا هم حسرک سردن. بعد از 2 هفته یه تلفن زده، یه نامه داده دستشون که آقا به سفیرشون بریم بدیم. نتیجه این چه شد؟ مسخره کردن جهان نیست، پیشنهاداتی بهتون دادن، یا قبول کنید یا نکنید. صبح این چی میاد؟ آقای محمد علی جعفری میگه ما موشکای ساختیم، موشک هوت، موشک روسی SSN-26 رو میگه ما ساختیم، از بلوراشیا خریدن و 300 کیلومتر میره تمام ناوگان آمریکا رو نابود میکنه. این توهم و تصور است که باعث نگرانی بنده هست، شما از آقای سازگارا، که ایران رو اینا در معرض خطر نابودی قرار دادن. اون روزی که خدای ناکرده ایران در معرض خطر حمله قرار بگیرد، موشکای آقای جعفری و موشکای آقای فیروزآبادی و توپ و تانکشون به کار نمی آید. سلاح‌هایی رو استفاده خواهند کرد، همکنون گفته می شود امریکا و اسرائیل دارن، که در برابر این سلاح‌ها موشکای اینا کاری نمیتونه. اینا از پس آقای ویگی با 50 تا بچه بلوچی که اونجا بر نمیان، 60,000 تا نیرو فرستادن، اینا چجوری میخوان با امریکا و اسرائیل بجنگن؟
آقای سازگارا در همین زمینه یک ایمیل برام رسیده، نمیشه با سلام لطفاً از آقای نوری‌زاده و سازگارا بپرسید آیا دست آخر در ایران جنگ میشود یا نه؟ ممنون، اسم مستعار خیلی جالب میشه، کوروش کبیر. برحال با توجه به شرایط روبرو چی میبینید؟
سوال سختیه. ببینید داستان اتمی به قول معروف میگن یه چیزی ما داریم میگیم، من از بحر حسین در استرابم تو از عباس میگویی جوابم. جامعه جهانی تو 2-3 هفته گذشته دائما به ایران گفتن آقا یک کلمه است، یا غنی‌سازی آره یا نه. بگو میپذیری یا نه. ایران یه جوابای دیگه میده. ایران میگه که یه پیشنهاد من دادم که تو متن پیشنهاد شما بخونید، برای همه دنیا توش نسخه است، چه جوری امنیت برقرار بشه، چه جوری مدیریت دنیا رو درست کنیم، بعدم 7 سال بشینیم مذاکره کنیم. و آخر مهلت 2 هفته‌ای هم دوباره گفته بودن که تلفنی با آقای سولانا قراره صحبت کنه، تا دوشنبه هم صبر کردن. آقای جایلی تا دوشنبه که صحبت کرد گفته بود ما کتبی حالا جواب میدیم، شما جواب اون بسته ما رو بدیم، ما میشالله شفاف جواب میدیم. و یه نامه یه صفحه هم آقای دکتر نوری‌زاده گفتن دیروز دادن که تو اون باز همین رو گفتن که حالا ایشالله بعدن جواب. این نتیجه این شد که امروز یک جلسه کنفرانس ویدئویی در واقع بین 6 کشور بود، 5 به اضافه 1، هم وزیر خارجه امریکا و هم سخنگوی وزارت خارجه امریکا و هم سخنگوی وزارت خارجه انگلیس من دیدم، گفتن که دیگه داریم میریم، و هم فرانسوی ها میریم پای تحریم های جدی تر. البته نماینده روس ها باز یک انقلتی گذاشته بود، گفته بود که حالا هنوز راه بازه و ایران اگر جواب بده مهلت حالا مهم نیست، و قبلا هم البته گفته بودن. در واقع بیشتر به نظر میرسه که جاده دادن که تا سپتامبر که شورای امنیت قرار پرونده بره، حالا ایران اگر جواب بده مثلا این کارش میشه کرد. ولی الان دورنمای جنگ خیلی شاید نشه گفته جدی خوشبختانه از نظر من، ولی تحریم های شدید جدیه. یعنی امروز وزارت خارجه انگلیس حرفی که زده بود به نظر من میذارن در دستور 5 به اضافه 1. یکی این که اروپایی ها میخوان تمام کشتی های به مقصد ایران و مال و تجاره ها رو بگردند، اعلام کردن اینو میخوایم بکنیم، ولی هم نگفتن که در کجا بگردن. به احتمال زیاد این گشتن در خلیج فارس خواهد بود،
تنگه هرمز بود،
تنگه هرمز،
این در بله. تنگه هرمز میشه گفت اروپا و امریکا خواهد بود.
بله، یعنی اون مانوری رو که در اقیانوس اطلس انگلیس و فرانسه و امریکا کردن و کشتیاش بعد از اتمام مانور الان در راه خلیج فارس میگن هستند، به احتمال زیاد این گشتن مال و تجاره های ایران در خلیج فارس یا در تنگه هرمز خواهد.
اینی که به ایران،
بله، اینی که البته ایران وقت باید واکنش نشون بده، یا باید سرش به اندازه پایین هیچی نگه، یا باید که ایران، چون این در واقع به منظره اعلام جنگ به کشور، اگر شما محاصره دریاییش بکنی به این شکل و بگردی، یا باید واکنش نشون بده که اون وقت در پاسخ این بیننده عزیز شما باید گفت که ممکنه که جنگ بشه. به نظر من اونجام که آقای جعفری میگه حرف درستی نیست، برای اینکه من خاطرم هست در زمان جنگ ایران و عراق حتی یک بار فرمانده های نظامی، اتفاقا همین فرمانده های سپاه هم بودن و ارتش با هم بررسی کردن به عنوان یک گزینه که آیا میشود ما برای مقابله به مثل اگر مورد حمله مثلا امریکا قرار گرفتیم تنگه هرمز رو ببندن. تنها راهش هم نیست در ارتفاعات قشم که مشرف به تنگ است شما توپخانه و موشک انداز بذاری و مینگذاری کنی. عرض نزدیکترین جای تنگه 36 کیلومتره. اینجوری هم نیست از این شوخی ها که فکر کنید دو تا کشتی غرق میکنی تنگه بسته میشه، نه. اما همون موقع من یادمه پاسخ بررسی این بود که حداکثر 24 ساعت میشود تنگه رو بسته نگه داشت. من اینجا از پاره متخصصای نظامی هم پرسیدم، تو این اندیشکده ها هستن، سعی کردم ببینم متخصصای نظامی این برای دنیا چی میگن. اینها هم برآوردشون است که حداکثر 48 ساعت ایران، 24 ساعت میگن 48 ساعت ایران احتمالا توانایی داره که در تنگه اختلال ایجاد کنه.
و
بله، یعنی رفت آمد به هر حال وقتی جنگ باشه مختل میشه، ولی بعد وازش میکنن. و به نظر من به لحاظ سیاسی هم که حالا از این زاویه لااقل بهتر میتونم حرف بزنم، قطعا تصمیم غلطی است، برای اینکه شما در این حالت همونجوری که الان کویت اختیار کرده تمام این رهبران دنیا عرب رو هم به جون خودتون خواهید انداخت و همه اونایی که مصرف کننده نفت صادراتی هستن از خلیج فارس از ژاپن تا اروپا، بنابراین مشکل قطعی جزاج. من به نظرم تو تحریم ها این چیزی که انگلیس ها امروز گفتن شانس انجامش زیاده، یعنی گشتن مال تجاره های ایران، گذاشتن بانک مرکزی ایران در لیست تحریم، گسترش دادن تحریم های آمریکا به اروپایی ها، در نتیجه سرمایه‌گذاری های نفتی، سرمایه‌گذاری های مختلف محدودتر بشه، و احتمالاً پاره تزریقات دیگه هم برای کشتی ها، هواپیما های ایرانی و
مقاماتی رو.
آقای نوریزاده اشاره شد که محمد صبا وزیر خارجه کویت ایشون گفته که این حرفایی که ایران میزنه ما تنگه هرمز میبنیم این در واقع اقدام علیه کشورهای جنوب خلیج فارس است. از طرف دیگه هر چند برخی از مطبوعات روزنامه ها مثل البیان در قطر و در امارات گفتن که آقای قذافی چون این حرفی رو نزده به نقل از آژانس خبری رسمی لیبی، یعنی تکذیب کردن، ولی واقعیت اینه که آقای قذافی اظهاراتی کردن و هشدار دادن و توصیه هایی به حکومت ایران که شما مطمئنم اشاره خواهید کرد. این اظهارات وزیر خارجه کویت رو چطور تفسیر میکنید و حرفای آقای قذافی رو؟
ببینید در رابطه با کویت، طبیعتا کویت به عنوان یکی از اعضای شورای همکاری های خلیج فارس احساس خطر میکنه. در دیدار از کویت شما در حاشیه خلیج فارس شما کاملا اینو حس میکنید، نگرانن، برای اینکه بر این باورن که اگر ایران مورد حمله قرار بگیرد چون دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله با آمریکا و با اسرائیل نیست، اولین کاری که میکنه به یکی از این کشورها که نزدیک بهش، خب بوشهر، یه موشک به تاسیسات کویت میزنه، یا همینطور امارات یا قطر و دیگران. این است که نگرانن. بستن خلیج تنگ هرمز در جنگ ایران و عراق یادمونه، جمهوری اسلامی حتی شروع کرد به نفتکش‌های کویتی حمله بکنه، بلافاصله اومدن زیر رجیسترش کردن در امریکا و پرچم آمریکا رو بالا بردن و جمهوری اسلامی جرأت نکرد بره. بعدم که دیدین مجبور شدن جام زهر رو به دست آقا بدن، به یکی از دلایلش همین کار کویتی ها بود، برای همینم بسیار از کویتی ها کینه داشتن. الان هم کشورهای حاشیه خلیج فارس یک برنامه اینجوری دارن، یعنی اگر اینا حتما اقداماتی رو صورت دادن که ناوگان‌های نفتیشون و بازرگانیشون بره زیر پرچم آمریکا و بنابراین جمهوری اسلامی عملاً رویاروی آمریکا قرار خواهد گرفت، این نگرانی وجود داره. مرتب آقای دکتر شیخ محمد صبا اخیراً ایران بود در اجلاس غیر متعهدها و با مقامات جمهوری اسلامی ملاقات کرد و این موضوع رو بهشون گوشزد کرد که هر نوع تلاشی برای اخلال در آمد و شد نفتکش‌ها و کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز به منزله اعلان جنگ به تمام کشورهای شورای همکاری های خلیج فارس است. در رابطه با سخنان آقای معمر القذافی، بنده کاملا این سخنان رو منقول از آقای قذافی میدونم. هیچ کسی رو جعل نکرده. آقای قذافی در تونس در دیداری که با وزیر فرهنگ و به اصطلاح تبلیغات تونس داشت، یک جلسه بود، نشسته بودن، دانشجوها بودن، روزنامه نگارا بودن، بحث میکردن و اونجا عیناً این حرف رو زد، تلویزیون تونس پخشش کرد، در کشورهای دیگه هم پخش شد و بنابراین این تکذیب و اینا دیگه همش بی‌ربطه. حالا شاید آقای قذافی نمیدونسته این حرف انقدر باستاب پیدا میکنه، اما براتون بگم جمهوری اسلامی در سالهای اخیر از رفتار قذافی شادمان نیست. اولا قذافی یه نمونه‌ای رو ارائه کرد، آقا کشوری بود انقلابی، تمام تروریست‌های عالم قبلشون ترابلس بود و آقای قذافی دست از این بازی‌ها برداشت، تأسیسات اتمیش رو دیسمنتل کرد، اصلا اجازه داد بیان بردارن تیکه تیکش کنن ببرن و بعدم الان میبینیم داره قرارداد میبنده با فرانسه با ایتالیا که بیان نیروگاه هم براش بزنن و مشکلی هم دیگه نداره. بعدم قذافی قرامت داد به بازماندگان قربانیان لاکربی، قربانیان هواپیمای فرانسوی و الان قربانیان دیسکوتک، بازماندگان دیسکوتک برلن و در امریکا که خانم دکتر رایس گفت بعد از این ماجرا به لیبی سفر خواهد کرد. خب قذافی این رو میبینه، در مقابل صدام هم میبینه که چه عمل کردی داشت، عمر البشیر هم میبینه، داره به جمهوری اسلامی میگه که بالاخره شما دوستان من بودی، دست از این بازی بردارید. وقتمون تموم شد آقای چوالنگی.
بسیار ممنونیم آقای دکتر نوریزاده. در لندن ادامه خواهیم داد وقتی که برگردیم به مسائل داخلی، مسائل مستقیمتر در ارتباط با سفره مردم خواهیم پرداخت و همینطور مسئله کمبود برق و پیامدهای اون. اما پیش از همه به استودیوی خبر صدای آمریکا. We'll be right back.
متحده میگوید وضع تحریم‌های تنبیهی علیه جمهوری اسلامی ایران ضروری است. پرزیدنت بوش مناسبات دیرینه ایالات متحده با تایلند را ستود و گفت واشنگتن 35 میلیون دلار به مبارزه تایلند با ایدز کمک کرده است. قیمت‌های نفت خام باز هم کاهش یافت و اینک حدود 20% نسبت به رقم بی‌سابقه در 11 ژوئیه پایین‌تر است. رسانه‌های دولتی چین گزارش دادند که دولت پکن احتمالاً ممنوعیت دیرپای ورود بیماران آلوده به ویروس ایدز را لغو خواهد کرد. کانادا یک کشتی جنگی برای اسکورت کشتی‌های حامل کمک‌های سازمان ملل متحد به سومالی اعزام می‌کند. دزدان دریایی گهگاه به این کشتی‌ها حمله می‌کنند. کمیته المپیک ایالات متحده آمریکا لوپز لومونگ، قهرمان آمریکایی زاده سودان، را برای حمل پرچم آمریکا در مراسم گشایش بازی‌های المپیک پکن انتخاب کرده است. لومونگ 23 ساله و قهرمان دو میدانی است. به دنباله برنامه توجه فرمایید.
شما این در تفسیر خبر از صدای آمریکا گفتگو می‌کنیم با آقای دکتر محسن سازگارا در استودیو و در لندن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده. آقای سازگارا، این چیز خبرها رو احتمالاً همه‌شون قطعاً اکثرشون شما حتماً متنشان خوندید. من می‌خونم 8 میلیارد دلار بود برای تماشاگران، بیشتر بودجه اضافی برای واردات بنزین لازمه. آمار تازه بازرگانی خارجی ایران که دادن واردات 3 برابر صادرات ایران شده. واردات 50,000 تن سیمان و 450,000 تن فولاد از ترکیه و کشورهای دیگه. احتمال تعطیلی کارخانه‌های لوله‌سازی خوزستان، 420 کارگر رسمی 2 ماه از حقوق برگرفتن. دولت در پی برداشت 20 میلیارد دلار دیگر از ذخیره ارزی. اجازه ایران برای به کارخانه روسی جهت خرید سهام فولاد اصفهان، اینو جداگانه حتما راجع به صحبت میکنه. مردم میداوود در خوزستان 10 روز آب آشامیدنی ندارن. قیمت مرغ و بقیه اقلام مورد احتیاج مردم افزایش پیدا کرد. اینا خبر از چه اقتصاد میده؟ برنامه ریزی شده است؟ نیست؟ برنامه ریزی وجود داره؟ نداره؟ چرا نداره؟
برنامه ریزی که داره، البته آقای احمد نژاد سازمان برنامه ریزی رو منحل کرد و کردش یک معاونت رئیس جمهور و به خیلی از نقاط و نکات برنامه 5 ساله کشور هم ایشون بی‌اعتنایی کرده. ولی همه اینها آقای چالنگی وقتی کنار هم بگذارید نشون دهنده کاملا یک اقتصاد بیمار و مریض و تصمیمات غلط پی در پی دولت آقای احمدی نژاد که به نظر من کاملا خطوطش رو ایشون از آقای خامنه ای هم گرفته و تا بقا نعل به نعل حرفای آقای خامنه ای رو اجرا کرده، حاصلش یک فاجعه اقتصادی در کشور ما خلق کرده. در جاهای دیگه دنیا هم بوده، فرصاً همین آقای مگابه، او هم با تصمیمات غلط و راهبری های غلط اقتصاد زیمبابوه رو به فاجعه رسونده. ما الان کشوری شدیم که از جهت رشد تورم 4 تا مونده به آخریم در دنیا. آخری البته زیمبابوه است، 2-3 تا از هم کشورهای کوچیک افریقایی جلوی ما هستن. ما الحمدلله یه جور دیگه آقای احمد نژاد بزنه تو این یکم از آخر اول میشیم، مثل مثلا نرخ اعدام سرانه که در دنیا اولیم. در رشد تورم هم میشیم. اگه همین یارانه ها رو که میخوان نقدیش بکنن و حس بکنن، یک موج جدید تورمی خواهد بود که احتمالا رتبمون از آخر میره بالاتر و اول میشه. حالا بله، از زیمبابوه خیلی با فاصله خیلی تورم داره، شاید دوم بشیم. بله حالا ببینید چرا اینجوری شده. برای اینکه یک بار دیگه عرض کردیم، من بذارید مثالی رو بزنم. یک اقتصاددان کره‌ای که الان اسمش از خاطرم رفته، معروفه که وقتی کره جنوبی پا در رکاب توسعه کرد، اون ژنرال رئیس جمهور کره سراغ این اقتصاددان رفت و ازش خواست که یک نسخه اقتصادی بنویسه. او هم یک نسخه تمام عیار اقتصادی که اساسش بر یک اقتصاد آزاد و وصل به دنیا و رشد سرمایه گذاری و سرمایه داری بود نوشت، تحویل رئیس جمهور داد. رئیس جمهوری رو برداشت برد تو هیئت دولت، آقایون وزرا شروع کردن گوش و کنارش رو زدن. معروفه که اون اقتصاددان رفت پیش رئیس جمهور و گفت ببین این تغییراتی که اینها دارن در برنامه من میدن، این دیگه برنامه من نیست. میخوای ببرش پارلمان یه جا تصویب بگیر، میخوای ببرش آمریکا تصویب بگیر، دنیا تصویب بگیر، اینا مهم نیست، ولی اونی که من گفتم همش باید اجرا بشه. چارچوب جاهایشو دست بزنی اون وقت دیگه برنامه کفایت نخواهد کرد. و اون رئیس جمهور وقت کره حرف این اقتصاددان رو گوش کرد، از دولت پس گرفتون رو اینن نسخه او رو تمام عیار اجرا کرد. حاصلش هم به نظر من این شده که کره جنوبی الان بالای 1,000 میلیارد دلار، یعنی به باشگاه تریلیون دلاری ها وارد شده و تولید ناخالص ملی در سال بره. و جالبه که کره جنوبی، کره شمالی با یک اقتصاد بسته و چپ در واقع 40 میلیون دلار فقط، 40 میلیارد دلار ببخشید، فقط تولید ناخالص ملی شده.
چند تا اون بطوم هم اون بغل
داره و همین اخیرم باز یک موج گرسنگی وحشتناک در کره شمالی اومده که سازمان ملل دوباره به تکاپو افتاده، بلکه هم دنیا جمع شدن بتونن نجاتش کنن. در ایران ببینید، یا شما باید بپذیرید که اقتصاد آزاد رو تمام عیار اجراش کنید که لوازمی داره، این لوازم شامل کوچیک کردن دولت، یک دولت بزرگ و ناکارآمد طلا بدین دستش مس میشه. لازمش دموکراسیه، یک ولایت فقیه که بالا سر هر قانون نشسته ماورای هر چیزیست، از او توسعه اقتصادی در نمیاد. حاکمیت قانون میخواد، قوه قضاییه مستقل میخواد، آشتی با دنیا میخواد، رفتن توی اقتصاد جهانی و چرخیدن با این چرخ جهانی شدن میخواد، محترم دانستن مالکیت میخواد. شما باید انبازی که مصادره شده برگردونید، مالکیت رو محترم بدونید و خصوصی سازی تمام عیار میخواد. اون وقت آروم آروم چرخهای اقتصاد کشور که زنگ زده شروع میکنه به چرخیدن، امید به مردم برگرده، امید برای آینده و نظم و انضباط بشه. این اصطلاح تنش ها باید بخوابه. آروم 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 سرمایه گذاری بود رشد میکنه و اقتصاد کشور نشید. هیچ کدوم از اینا رو دولت نمی کنه. هر چند وقت یه دفعه یه چیزی رو میگه بخوام خصوصی سازی کنم، چون لوازم دیگهش نیست، در واقع از این جیب دولت در میاره میفروشه به چند تا شرکت سرمایه گذاری بانک و چند تا نهاد سپاه و کلی فساد توش داره. میگه بخوام دولت رو کوچیک کنم، حاصلش میشه یه جایی رو منحل کن و ها کذا. ببینید الان در واقع دولت آقای احمدی نژاد دست به چند تا کار خطرناک دیگه هم زد، مثل افزایش نقدینگی کشور، مثل واردات بیرویه، مثل عرض شود که فشار به سیستم بانکی، و الان هم کار آخری که داره قرقرشو میکنه که بیشتر به درد خود آقای احمد نژاد میخوره، از حالا داره دورخیز میکنه که شب عید یه پولی به دست مردم بده، بلکه بهش رأی بدن. بنابراین این یارانه ها هم که میخوان اینطوری هست کنن، حاصل همه اینا یک ساعت کلاف سردرگم درست کرده که هم تولید صدمه خورده، هم صادرات صدمه خورده، هم کارخانجات به وضعیت ناجوری افتادن، هم مردم در تنگنای گرانی افتادن. و به نظر من درست مثل کودکی که شما یک کلاف نخ بدین دستش باز کنه به دست و پای خودش بپیچه، تصمیمات اقتصادی دولت هر کی اینجوری داره باز میکنه بیشتر به دست و پایش بپیچه و گره های بیشتری رو به خودش میزنه. من یه نکته بگم، هفته گذشته من یک اشتباه لفظی کردم، بعدن دشمن نوشته بودن بعضی ها 230 میلیارد تومان ضرر کارخانجات فولاد کشور از ابتدای سال تا الان شرکت های فولاد خصوصی کشور به دلیل قطع برق رو اشتباه گفتن 230 میلیارد دلار. این عدد نیست اصلا، تولید صنایع فولاد ما کلش هم به این عدد به معصر ندارم نمیرسه، ولی 230 میلیارد تومان فقط چند تا کارخونه خصوصی فولاد ضرر دادن به دلیل قطع برق و کارخونه دولتی هم میلیارد ها تومان و همین قطع برق الان خسارات هنگفتی به کل صنعت ما در همه رشته‌ها زده.
خوشبختانه اشتباهات لفظی شما در مورد دلار میلیاردیه، ما با یه دلار دو دلار اگه باشه ممکنه اشتباه لفظی بکنیم در مورد دلار.
بعدم نیست
آقای دکتر نوری‌زاده، این به خبر رو شما هفته گذشته در باره صحبت کردید ولی خبر جدیدتری هم اومده، قطعاً در جریان هستید، در مورد فولاد اصفهان. خبر ما دیشب رو خبرگزاری روسیه ریا نوستی داده، گفته که دارن این کارخانه فولاد اصفهان رو بخش اعظمش رو به شرکت KMM روسیه میفروشن، مگنیتا گورسک، و این کارخانه بعد نیست بدونن بینندگان ما طبق آخرین گزارش اینه در سال 2007 455 میلیون دلار سود داشته. قضیه چیه؟ چون بدون سر و صدا لابلای خبرهای گرونی، لابلای خبرهای بیبرقی، بیابی، بحران اتمی، اعدام‌ها، یک همچنین معامله‌ای هم داره میشه و هیچ جزئیاتش رو منتشر نکردن به طور رسمی.
ببینید جناب چالنگی، در ادامه صحبت‌های دکتر سازباره در باره اقتصاد یه نکته رو من باید اینجا اضافه بکنم. ببینید تمام نهادهایی رو که ما داشتیم که میتوانست اقتصاد ما رو هدایت، حداقل نگم به صورت مستقیم به جهت صحیح، میانه میان برد این اقتصاد رو ببره، اینها رو در آقای احمدی نژاد از بین برد. در درجه اول سازمان برنامه و بودجه که علی رغم تصفیه و پاکسازی ها هنوز شخصیت هایی بودن در اونجا که واقعا دلسوز مردم بودن، دلسوز اقتصاد بودن. بعد آقای احمدی نژاد بدون اینکه ذره تخصص در اقتصاد داشته باشه میاد و حرفایی رو اعلام میکنه. دیروز دیدم معاونشون اعلام کرده این دولت دلسوز حداقل در طول این چند سال اخیر 6 میلیارد به مردم پول داده. اینا فکر میکنن ملتی رو تبدیل به گدا بکنن اقتصاد مملکت رو جلو میبره. متاسفانه بانک های ما هم دوچار اشتباهات عظیمه شدن، یعنی کسی اومد ازشون وام گرفته به جای اینکه بگن آقا تو برو پلان بیار که این کاری که میخوای بکنی چیه، الان اگه میخوای یه کاری تولید بکنی، میگن آقای آمده 200 میلیون دلار در پیش هتل ساخته با 200 تا. خب برای چی ساخته هتلی که نصف سال خالیه و اتاق؟ یعنی ببینید برنامه ریزی ها همه یه جور کلا کلاست، یعنی میان یک برنامه ریزی میکنن آقا اینجا 100 میلیارد خرج داره در حالی که خرجش 30 میلیارده، 70 میلیارد تومان خورده میشه. اقتصاد ایران تبدیل به اقتصاد مافیایی شده. دفعه پیشم خدمت رو عرض کردم، اولا این بنیادها به جان مردم افتادن، صندوق‌های بازنشستگی رو گرفتار کارخانه‌های ورشکسته کردن. و در مورد ذوب‌آهن این رو بهتون بگم، رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا شعاری رو که توی دهان‌ها انداخت استقلال آزادی جمهوری اسلامی بود، یعنی استقلال شعار اول بود. بعدم آقایون هم آقای خامنه‌ای همین اخیراً دوباره میبالن به خودشون که نگاه کنید ما مستقل‌ترین کشور جهان هستیم، نگاه کنید هر چی دلمون بخواد انجام میدیم، هیچ کس به ما نمیتونه بگه چی کار بکن. اما ما یکی از وابسته ترین کشورهای جهان هستیم، منتها درجه وابستگیمون این است که قبلا اگر ما روابط درست حسابی داشتیم، حداقل خوب خاطرات علم در اومد، معلوم شد اینجورا هم که ما ها تصور میکردیم نه شاه وابسته بود، نه دولت ایران و رژیم ایران نوکر خارجی، نه، برامون روشن شد. اما آقایون مدعیان مستقلن، سرنوشت ما رو کی راجبش تصمیم میگیره؟ کره شمالی. سرنوشت ما رو کی تصمیم میگیره؟ بلوراشیا، روسیه سفید. سرنوشت ما رو کی تصمیم میگیره؟ آقای پوتین، آقای مدویدوف. شما نگاه کنید روسیه در ایران هر کاری دلش بخواد میکنه. من یه بار دیگه اینجا فکر کنم در خدمتتون گفتم،
بعد از انقلاب دولت KGB برای اینکه فقط پرونده تیمسار مقربی دستش بیفته و این چجوری ساواک پی برد مقربی جاسوسه، پدر خودشون رو در آوردن. اون جریان دیدارشون با نماینده یک سازمان اون زمان بود که دستگیر شد و چه بساطی پیدا شد. منظورم اینه که روسیه برای به دست آوردن اینقدر اطلاعات از ساواک چه بلاهایی به سر نماینده خودش آورد، یک سازمان سیاسی. امروز روس‌ها در همه جا حضور دارند. حتی به نظر من میدونن تعداد گلوله‌هایی که ما داریم چند تاست. در آرزوشون آب‌های گرم خلیج فارس بود، الان کارشناساشون با همسرانشون در آب‌های گرم خلیج فارس شنا میکنن. همه نوع امکانات برخوردارن. روسیه شده فعلا مسکو، شده قبله آقای خامنه‌ای و قبله دولتش، و روسا همه کار میکنن. بله، زباهن ما رو امروز میخرن. یکی از واحدهایی که در ایران سوددهی داشته 450 نمیدونم چند میلیون دلار سود داده، فردا میان کارخانجات دیگر رو به روسیه واگذار میکنن. چون خود رو در برابر جهان قرار دادن، گمانشون این است که روسیه یار و پشتیبان و حامی خوبی است. متاسفانه روسها دریای مازندران ما، سهم ما رو که ما مالک مشاع بودیم به 11% رسوندن. در مورد زباهنم ادعای 51% کرده کارخونه روسی، و من بسیار متاسفم چنین چوب حراج به استقلال و حاکمیت ملی ما آقای خامنه‌ای و حکومتش زده.
مراد شما فکر بکنم مقصودتون قبل از انقلاب بود، داستان آقای مغربی.
بله، تیمسار مقدمی قبل از انقلاب ساواک گرفتش به خاطر جاسوسی. بله، بعد از انقلاب در خیابان ویلا آقای سعادتی اونجا اومدن در حال دادن پروندهش به نماینده شوروی دستگیر شده.
خوبه آقای سازگار، در یه همچین شرایطی وزیرا رو، سه وزیر جدید رو انتخاب کردن. یک ماجرایی هم اتفاق افتاده، نقل قولی کرد آقای احمدی نژاد در جریان هستیم، برخی از بینندگان احتمالاً نمی‌دونن، گفتن که رهبری هم موافق بوده هم به نماینده‌ها توصیه کرده که به این وزیرا رأی بدید. شریعت مداری، آقای شریعت مداری در کیهان نوشتن که این جعله و فریادشون بلند شد. دفتر رهبری تایید کرد که نقل جعل نیست و نقل قول درسته.
بله،
پرسش من اساسا اینه که وقتی که این اختلاف نشوندنده چی هست؟
من قبل از اینکه اینو جواب بدم یه نکته ای هم حیفم میاد نگم در ارتباط با بحث قبلی، و اون این است که دیدم باز لابلای اخبار که فاز 8 و 9 حوزه گازی پارس جنوبی که شرکت ملی حفاری ایران خودش حفاری کرده بود اشتباه از آب در اومده، روزی 50 میلیون متر مکعب گازی که قرار بود وارد شبکه بشه نخواهد شد، به امسال زمستون هم به سال نخواهد داد، و از حالا پیش بینی میشه که متاسفانه، خبر خوبی نیست ولی متاسفانه، زمستون ما دور بر 500 میلیون متر مکعب گاز در روز خواهیم داشت و مصرف خانگی به تنهایی 430 میلیون متر مکعب خواهد بود اگر سرمایه تازه عجیب غریبی نشه. بنابراین 200 میلیون متر مکعب که صنایع نیروگاه‌ها، صنایع پتروشیمی اینا احتیاج دارن قطعاً قطعی خواهد داشت. اگر بر گاز خونه ها قطع بشه وا مصیبت. احتمال داره بدل اینکه به سری نیروگاه هم گاز نمیرسه، زمستون هم باز ما قطع برق خواهیم داشت. ضمن اینکه اصولاً برق عقب از برنامه هم که گفتیم آقای احمد نژاد برق نساخته، در نتیجه آقای فتاح وزیر نیروش هم مجلس قرار استیضاح کنه و 10000 مگاوات برق هم تازه نساخته عقب هستن. به هر حال این آشفتگی مرادم این است که وقتی که دولت سوء مدیریت داره، وقت به نون و آب و مایحتاج مردم که میرسه مثل آب و برق و گاز و یه مملکت پر انرژی، باعث میشه که اینجور سردرگمی و مشکل جد شه. اما حالا به قول شما در این فضا آقای احمدی نژاد دوباره 3 وزیر دیگه در مجلس برد که رأی بگیره. این 3 وزیر، آقای کردان وزیر کشور به جنجال کشیده شد. من به خودم فکر میکردم اگر آقای احمد نژاد فقط صحبت آقای دکتر نوریزاده رو 2 جلسه قبل، جلسه قبل تو برنامه ما شنیده بود، ای بسا منصرف میشد و آقای کردان رو به مجلس نمی برد. لج آقای نوریزاده بردن ایشون رو به مجلس. البته اینجوری که معلوم شده این کشمکشی که شما مطرح کردید بین روزنامه کیهان برای اولین بار و آقای احمدی نژاد، معلومه که آقای خامنه ای در جریانه. اما همونجوری که حسب مدیریت پیشینه آقای خامنه ای، ایشون نوع مدیری است که یکی از ضعف‌های اساسی مدیریت رو داره، حاضر نیست مسئولیت تصمیماتی که میگیره رو بپذیره و حاضر نیست پشت مدیران بلافاصلش بایسته. این یکی از اصول اولیه مدیریت. مدیر باید عرضه داشته باشه، تصمیم بگیره و پای تصمیمش بایسته و عرضه داشته باشه از مدیران زیر دستش دفاع بکن. آقای خامنه ای این ضعف اساسی در شخصیتش داره، در 20 سال گذشته به وضوح در صحنه‌های مختلف دیده شده. ایشون دوست داره در همه امور جزئی دخالت کنه، هر وزیری میخواد معرفی شه ایشون نظر بده، هر سفیری میخواد ارسال بشه بیت باید به وزارت خارجه نظر بده، اما حاضر نیست اینو جلوی پرده بکنه بگه من کردم. پشت پرده ایشون یواشکی و مسئولیت نمیپذیره.
خب شاید دلیل ضعف نباشه، یعنی مثلا
شارم زرنگیه مثلا. نه نه، دموکراسی اگر بود ایشون نباید دخالت میکرد. اگر دموکراسی بود
عمل اون کارو بکنن، ولی در ظاهر بگن مجلس انتخاب کرد.
آخه برای اینکه ایشون مثلا وقتی خاتمی رئیس جمهوره 13 تا وزیر اطلاعات رو باهاش تلنجار میره، آخرش سر دوره نجف آبادی رضایت میده که بگذارین و رسما ایشون تا حتی در مسئله وزارت ارشاد تا حتی انتصاب اعضای شورای تئاتر رو شخصا نظارت میکنه، کیو بذارن اونجا تئاتر رو ممیزی کنن، سانسور کنن. در جزئی ترین جزئیات ایشون دخالت میکنه، پرونده های بچه‌هایی که زندان میرن رو شخصا خودش مثل یک افسر اطلاعاتی نظارت میکنه. همه کسایی که زندان بودن این تجربه رو دارن و دیدن که چجوری بازجوها در واقع با بیت مرتبط میشن. اما جلوی پرده ایشون دوست داره که بگه من نیستم، تو هیچ کاری دخالت نمیکنم. اگه قرار ایشون بر عدم دخالت بود، وقتی آقای احمدی نژاد افشا کرد دیروز در مجلس که رفته با مقام رهبری صحبت کرده و سه تا وزیر رو ایشون، آقای کردان هم به خصوص جنجالی بوده، گفتن ایشون که مخالفتی ندارم. اگه ایشون بناش بر عدم دخالت بود، یه کلام گفت آقا به من هیچ ربطی نداره.
ممکنه بنا بر عدم دخالت جلو پرده،
جلو پرده،
ولی پشت پرده.
ولی بیشتر به نظر من آقای چالنگی ناشی از ضعف شخصیتی ایشونه، برای اینکه گاهی که چیزهایی که حتی در حوزه مسئولیتش هم ایشون بوده، وقتی به یه جایی میره ایشون فوری دستشون میکشه کنار و میگه من نبودم. من بارها عرض کردم ایشون به نظرم در قصه خود دولت آقای احمدی نژاد هم اگر کار سخت‌تر از این بشه احتمالا فوری پاشو میشه کنار. به هر حال این قصه در مورد آقای کردان با پرونده‌ای که ایشون از مجلس ششم داشت، تحقیق تفحص مجلس ششم از صدا و سیما، اصلی ترین محورش آقای کردان بود، مشکلات اخلاقی و مشکلات مالی. آقای کردان قصه که در مجلس افشا شد، مسئله مدرک دکترای ایشون که گفته بود از دانشگاه آکسفورد ایشون دکترای حقوق داره، و داد نماینده ها در اومد که دروغ، امروز هم سایت الف چاپ کرده بود که از آکسفورد هم اعلام کردن و حتی یه به شک کردن گفتن آقا ایشون فوق دیپلم هم نداره، اون مدرکش هم نداده، و بدتر از اون که عمر چند سال هم در دانشگاه آزاد ایشون تدریس کرده و بابت همین مدرک قلابی حقوق گرفته از صدا و سیما با به اصطلاح رده شغلی که با این مدرک بوده و حال کرده، و جنجالی شد در مجلس. آخرم ایشون با 169 رأی در واقع 100 نفر بهش رأی ندادن، ایشون رأی آورد آخر سر که واقعا یه نقطه سیاهی هم شد به سرنوشته به کارنامه مجلس هشتم. اما چرا آقای احمدی نژاد یک کسی مثل آقای کردان رو که خب یه موقع به مؤتلفه یا خیلی نزدیک بود و بیت هم به نظر من آقای خامنه‌ای حسب معمول با این اطلاعی که امروز داده سعی کرده بگه من نبودم، ولی بیت هم پشتیبان آقای کردان بود و هست و آقای احمدی نژاد غلط نگفت در مجلس، کیهان هم بی خودی سینه چاک میکنه، بنابراین چرا این آقای کردان رو گذاشتن با این همه سوء سابقه؟ وزیری که باید گفت وزیر منصوب بیت و آقای احمدی نژاد الان در وزارت کشور، کسی که سوء استفاده های مالی، اخلاقی، مدرکی، نمیدونم تحصیلی، همه چی بهش نسبت میدن، و شاید ما هیچ وزیری نداشتیم که با یه همچین کارنامه به اصطلاح لکه‌داری بفرستنش پشت میز وزارت از مجلس. ایشون به نظر من یک چیز در کارنامه‌اش هست و اون است که انتخاباتی که سال آینده در پیشه، دولت قصد احتمالاً دخالت و تقلب و دیگه رو به بند توش داره و آقای کردان در پیشینش نشون داده هیچ ابایی نداره از بدنامی و اینکه بگن که
دست تو اینم کرد. من البته چیزی مثل آقای پور محمدی در کارنامه ایشون ندیدم.
هیچ وزیری
نه. نه. که اینطور در مجلس در واقع پتش رو آب ریخته باشن، وگرنه آقای پور محمدی اگه پتش رو آب میریختن خیلی بیش از اینا نکات تاریخ داره در پرونده. ولی دیروز در مجلس در واقع خلاصه این وزیر کشور محترم رو سکه یه پول کردن به دلیل به حق به نظر من با اسنادی که رو کردن با کلا، ولی بالاخره با فشاری که با حرفی که آقای احمد نژاد که مقام رهبری موافقه ایشون رو رأی اعتماد گرفتن فتاحی کرد وزارت کشور که حالا استاندارا و فرماندارا و اینها و احتمالا انتخابات سال آینده تبدیل بشه به یک انتخاباتی بس. که از حالا باید گفت با بودن این وزیر کشور تشت شب پشت بون افتاده.
تفسیر شما آقای دکتر نوری‌زاده به اضافه این که واقعا این دعوای کیهان وزیران احمدی نژاد بیت رهبری دعوای واقعی مردم هم هست یا برای مردم چندان تفاوتی نمی کنه؟ حسن یا حسین از خودی های نظام اسلامی وزیر کشور باشند یا وزیر هر چیزی دید؟
بسید تو عرض کنم، من اجازه بدید یه مقدار اینجا با دوست عزیزم دکتر سازگارا اختلاف نظر داشتم در این مورد که آقای کردان منصوب مستقیم آقای خامنه ای بود، یعنی آقای احمدی نژاد به هیچ وجه آقای کردان رو نمیخواست، چون این آقای خامنه ای است که نقشه خاصی برای انتخابات ریاست جمهوری داره و علی کردان که سالها مشاور نزدیک ایشون بود امور مالی آقای خامنه ای رو ایشون شخصا اداره میکرده، بنابراین آقای کردان از محارمه، از کسانی است که بسیار نزدیکه. و اینکه آقای احمدی نژاد گفته مقام معظم، برای که احمدی نژاد نمیخواست کردان رو، اون نظرش به دیگری بود، آقای رحیمی یا هاشمی رو میخواست. به هر حال برای مردم طبیعتاً امر و زید فرقی نمیکنه، چون کارنامه های همشون رو میبینن، همه نوکران یک مولان رو به قبله کارهای آذربایجان هم نماز میخونن، بنابراین فرقی برای مردم نمیکنه. یه وزارتخونه هایی هست چرا با کار روزمره مردم سر و کار داره، برق و آب و نفت و غیره، ولی وزارت کشور بیشتر مسئله است که در درگیرنده عمل کردی است که با گروه ها و دستبندی های داخل نظام سر و کار داره. گمان من این است که آقای کردان رفته در وزارت کشور که مندیات مقام معظم رهبری رو اجرا کنه و آقای احمدی نژاد از این بابت دلگیره. اینکه کیهان اومده به نظر من از اون اشتباهای خیلی نوپی آقای شریعت مداری بوده که یکی دوتا هم تالا نبوده، خب یه چوبی هم خورد بابتش که دیگه از این کارا نکنه.
من خواهش مون اختلافاتتون رو از اول برنامه
شروع کنیم. نه اختلافی نیست. به نظر من اینی که کیهان مخالفت کرده یه نظرم به این برمیگرده که آقای کردان، آقای پور محمدی از همون محفلی در میاد که آقای حسین شریعت مداری در میاد و آقای حسینیان، آقای شریعت مداری دلشون میخواستن که آقای حسینیان بکنن وزیر کشور. بنابراین مشکل آقای شریعت مداری که به قول آقای دکتر نوری‌زاده چوبش هم خورد امروز از بیت رهبری این است که اینا از محفل، یعنی اون محفل اطلاعاتی امنیتی آدمکشی، یعنی که آقای پور محمدی هم از اونجا بود و داغ دل آقای شریعت مداری مال تعویض پور محمدیه، هنوزم اون داغ براش تازه است و دلشون هم میخواست حسینیان رو بکنن که آقای احمد نژاد نتونست در واقع این کارو بکنه. و درست هم گفتن اینجا آقای احمد نژاد خودش بخواست سید مهدی هاشمی رو بگذاره که مجلس رأی نمیداد،
یعنی حسینی ها رو بکنن وزیر کشور.
بله بله، آقای شریعت مداری و اون محفل اونها خواستشون این بود در واقع که داغ دل آقای شریعت مداری از اونجاست که کیهان اینجور ناپرهیزی میکنه.
سپاسگزار هستیم آقای دکتر سازگارا و سپاسگزار هستیم آقای دکتر نوری‌زاده.
تعدیق هم گذاشتیم براتون
به اندازه 20 ثانیه تعدیق برای من بینندگان گذاشتید، بازم ممنون هستیم از شما هر دو مهمانان چهارشنبه شبهای ما. با پایان برنامه میرسیم با آرزوی فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر سراسر ایران زمین، روز و روزگارتان همواره خوش باد.